حتی خود تو این دوره از مجلس بخش زیادی از اصلاح طلبها حتی ترغیب به نامزد شدن هم نشدن، یعنی حتی رغبتی هم نداشتن که نامزد بشن. حالا حتی بخوان نامزد بشن و رد صلاحیت بشن نشن یه چیزی دیگه، حتی رغبتی به این هم نداشتن. ما با یه تعداد بسیار بسیار کمی از ثبت نام در این دوره روبرو بودیم. ما در یک شرایط اجتماعی خاصی قرار داریم که اون شرایط اجتماعی خاص منجر به تصمیمات سیاسی خاص میشه. یعنی اگر فرضاً ما در یک شرایط اجتماعی خوبی قرار داشتیم که میتونستیم حداقل امید به اینو داشته باشیم که میتونیم تغییر ایجاد بکنیم، حتی تغییر اندکی، حتی تغییر در حد اینکه آقا من اصلا میخوام برم در مجلس 4 تا قانون عادی رو رد بکنم، اصلا تغییر بدم، درسته؟ این امیدم وجود نداره الان. یعنی ما اگر بخوای بری در مجلس، همین این نهاد مجلس، چون کارکردهای نهاد مجلس با موزر رو برو شده، کارکردهای نهادهای انتخابی با موزر رو برو شده، برای همین ما وارد یه فضای اجتماعی جدیدی شدیم.
درست.
تو این فضای اجتماعی جدید در واقع اون جریانی که اصلاح طلب شناخته میشه، اکثریت اون جریان، اکثریت قاطع اون جریان، حالا 3,000 نفرن 30,000 نفرن یا 300,000 نفرن، اکثریت قاطع اون جریان احساسش در مورد مشارکت کردن احساس سال 92 نیست، احساس سال 96 نیست، احساس سال 90 حتی 98 هم نیست. یعنی این احساس رو پیدا کرده که باید به سمت یک در واقع تحولاتی رسید و میخواد این تحولش رو بگه. به هر حال بخشی از جامعه نه عبور کرده، اتفاقا تو سند انتخاباتی جبهه اصلاحات که چند وقت پیش تصویب شد همین هم گفته شده اونجا که به هر حال ما به صندوق رأی تاکید داریم، باز هم ما بر صندوق رأی تاکید داریم به عنوان تنها راه تحول در جامعه. اما انتخابات فقط این نیست که یک صندوق رأی رو بذاریم. من یه مثالی میزنم، ما در طول این دوره‌هایی که نظارت استفابی بوده از سال 70 تا الان با یک روند ثابتی روبرو بودیم. یعنی ابتدا آدما رفتن ثبت نام کردن، در وهله بعد رد صلاحیت‌هایی شده، بعد اعلام کردن آقا این رد صلاحیت قانونیه، بعد گفتن ادعی هم هستن ایناش، این ادعی هم هستن، بعد دوباره اومدن گفتن خب حالا اگر ایران رو دوست دارید همتون باید وارد بشید، همه هر کی ایران رو دوست داره باید وارد بشه. خب جامعه احساس میکنه که نه، نمیتونه از این راه بره به نتیجه مطلوب خودش برسه. جامعه احساس میکنه من هر چقدر میرم، آدم اگه بره دم در خونه یه نفری 10 بار در بزنه در رو وا نکنه، دفعه 11 نمیره دیگه. حالا خیلی ها که نفر دوم نمیرن، دفعه سوم نمیرن، حالا اصلا 10 بار هم میری دم در اون خونه در میزنیم. ما در واقع نگاهمون در مورد انتخابات به عنوان اینه که انتخابات باید به سر جای اصلی خودش برگرده و جامعه این احساس رو پیدا بکنه که میتواند مؤثر باشه.
بله.
ما میگیم جامعه یعنی تنوع فرهنگی. ما بیشتری مشارکت در انتخابات در ایران انتخابات مجلس پنجم بوده، 71% بودن، فکر کنم مجلس ششم هم 67-68% 69% بوده. به هر حال 100% که قرار نیست برن شرکت کنن، ولی بخش های عمده از جامعه احساس کنن که ما نمایندگان خودمون رو میتونیم در بین این افراد موجود پیدا بکنیم. ما امروز به هیچ عنوان نمیتونیم، بخش عمده از جامعه، بخش عمده از آدم های سیاسی نمیتونن نمایندگان خودشون رو در بین کاندیدای موجود پیدا کنن، افکار خودشون رو در بین کاندیدای موجود پیدا بکنن، برای همین عملا از این اتفاق از این باز میمونن و دیگه عملا ما با این مواجهیم که انتخابات معناداری خودش از دست میده. فرضاً در انتخابات مجلس اول کمونیستان بودن، نمیدونم گروه های معاند هم بودن، هر کدوم هم لیستی دادن ولی رأی نیاوردن. خب اون جریانی رأی برده که اون زمان معروف بوده، جریان پیرو خط امام، نظارتی هم نبوده، رد صلاحیت هم نبوده. ما باید انتخابات عرصه‌ای باشد برای این که بتونن معناداری رو رعایت کنن، حتی اگر حداقلی باشه، یعنی حتی حداقلی بودنش هم ما نباید نگاهمون رو بریم بالا و فکر کنیم ناگهان مثلا یک تحول بزرگ اتفاق بیفته، ولی همون نگاه، همون امید به حداقلی بودن هم امروز وجود نداره. و ما ضمن این که واقعا به جمهوری اسلامی علاقه مندیم و خودمون رو در چارچوب جمهوری اسلامی میبینیم، ولی با روند موجود مخالفیم و احساس میکنیم آقا به هر حال ما هم به عنوان اصلا یک آدم هم در این مملکت حق داره حرف خودش رو بزنه و صحبتش رو بکنه. ما یه اعتقاداتی داریم، این نوع صحبت ها که این که عده عبور کردن نکردن، نه اینا محصول اون روندی بوده که وجود داشته. یعنی این روند به جای اینکه به این سمت بره که بیشتر منجر به جذب جریان های مختلف اجتماعی بشه، به این سمت رفته که حتی جریان های اجتماعی اصولگرا رو هم از خودش دور کرده. امروز بخشی از اصولگرا هم دیگه وارد تو بازی انتخابات نیستن. برای همین این ما با این فضا روبرویم. یه اختلاف نظرهایی که بین دوستان همفکر ما که حالا این دفعه فعالانه در این عرصه ظاهر شدن با ما وجود داره، اینه که ما در ترسیم فضای موجود ما هم اختلاف نظر داریم. اینکه حالا اصلا اسم بذاریم میانه رو یا هر چیز دیگه ای، ترسیم فضای موجود اینطوری نیست که با شک دادن، یعنی نه تحولات اجتماعی به این سمت رفته، نه بدنه اجتماعی وجود داره که بتونه اون جریان رو شک بده، نه گفتمانی وجود داره که اون جریان بر مبنای اون گفتمان سوار شده باشه، و نه آینده میشه برای اون جریان هم در نظر گرفت. انگار که مثلا یک چیزی وجود داره که ما بیایم یک ایجاد تمایزی بکنیم و بتونیم به تدریج از این ایجاد تمایز به یک گفتمان مستقل برسیم. این ایجاد تمایز خودش باید بر مبنای یک تباری باشه و بتونه با واقعیت‌های موجود ارتباط داشته باشه. شما وقتی اون ایجاد تمایزت با واقعیت‌های موجود ارتباط نداره و نمیتونی برای خودت اون وقت بدن اجتماعی تهیه کنی و بسازی برای خودت، اون وقت با موزلات زیاد رو میشی و فقط یه اظهار نظرهایی در زمان انتخابات میشه که بعد از انتخابات هم فراموش بشه.
های عزیزی، من تصورم این هستش که برای هر صندلی تقریبا 500 نفر میتونن اون تضاد آرا و افکار و رأی هایی که بدهن برای هر کرسی، آیا به نظرتون در بین قشر مردم کسایی نیستن که بتونن توی این 500 تا رأی انتخابی داشته باشن؟ این انقدر زاویه باز هست؟
ببینید الان آخه ما موزلی که داریم اینه که تعداد زیاد که در دلیل بر وجود افکار مختلف نیست. اون چیزی که ما میبینیم عموماً یا همفکرن یا ناشناختن. یعنی این نیستش که ما با افکار مختلف روبرویم، ما با افراد مختلف روبرویم ولی با افکار مختلف روبرو نیستیم. حالا عدل اصولگرای 50 تا لیست هم بیاد بیرون، خب اینا در نهایت یه فکر دارن و اون افراد مختلف نمایندگی افکار مختلف ندارن.
ورود بکنید در این موضوع.
سال 94 شرایط حتما از این نظر که شما میگید بدتری بود از الان برای حضور اصلاح طلبان و کلن میان روها. اون سال چطور خیلی گرم شرکت کردید شما هم، اما الان شما شرکت نمی کنید، اما امسال من شرکت می کنیم. اون سال مثلا دارم میگم چند روز پیش آقای
شرکت فرق میکنه،
من دارم حرز میکنم چند روز پیش، نه من از رو کاندیداها رو دارم میگم، شما بهانه‌تون دارید میگید کاندیدایی وجود نداره، همین شبیه همان و همه اصولگران. عرض میکنم اصلا این شکلی نیست. سال 94 مثلا، چون این من نوشتم قبلا دارم عرض میکنم، مثلا آقای محمود صادقی تو فراخوان اینترنتی ثبت نام کرد، اصلا چهره شناخته شده این، اصلا نمیدونم چه شخصی وجود خارجی داره. شما و من هممون رفتیم از اون حمایت کردیم. امثال اونها تو تهران چند نفر بودن که میشناختیم یا رزومه ای داشتن؟ الان وضع از اون وقت حداقل این بهانه اصلا درستی نیست. باشه اشکال نداره، به هر حال اصلا بهانه درست نیست.
آقای محمود صادقی یه استثناءه، ولی بسیار
همشون
با لیست 120 نفر رفتن تو مجلس با لیست امید، ولی 40-50 نفر نمیرفتن در فراکسیون امید شرکت کنن.
به حال شما
اونها رفتن جذب جریان مقابل شدن، یعنی رأی کاندیداهای نیابتی فرستادن.
بله شما
شکست خورده.
باشه شما پس شکست
خورده.
شما اشتباهتون این بود در همون اون انتخابات از کسایی حمایت کردید و کسایی رو توی فراکسیون.
شما تو الان با ما توی فردای ائتلاف بودید.
فردای بله بله، اما من از همون روز اول انتقادم به این بود که دوستان شما تأکیدشون رو آقای عارف بود که رئیس اون فراکسیون بشن و اشتباه مطلق بود. آقای عارف یکی از دلایل دلزدگی طرفدارای اصلاح طلب ها و طرفدار لیست امید که در واقع همه میان را توش بودن، یکی دلایل اصلیه که اونها سرخورده شدن، یکیش همون آقای عارف. بعد
من با این موافقم.
بله
ولی آیا مثلا اگه
شما تاکید کردن
فرق داشت در
شما
کارکرد مجلس تغییر ایجاد میکرد؟
اجزای فرمان دارم عرض میکنم حتما بهتر از این الان میشد. تأکید اشتباه دوستان برای اینکه آقای عارف رئیس بشه،
این از طرف جریان ما نبود، از طرف جریانات دیگه ای بوده که تاکید میکنن.
نه نه
آقای عارف رو در واقع من در همون زمان، آقای عارف آدم محترمیه، ولی من در همون زمان هم خودم هم اعتقاد داشتم که نه ایشون نمیتونه نمایندگی اصلاح طلبا رو بوده بگیره.
در اون وقت هم پس شما هم مثل من اقلیت بودید که منتقد اون،
ولی میپذیرفتیم، میگفتیم ما به هر حال ما اقلیتیم، اشکال نداره.
من این رو اگه اجازه فرمایید یک نکته رو عرض بکنم که در واقع میان روها، چون شما هی اصرار دارید میان روها همون اصلاح طلبان هستند اما به لحاظ مفهومی، یعنی اگر دوست بخشی از دوستان ما چون اسم مثلا آقای حسن روحانی میاد، آقای لاهیجانی میاد، کعیر میزنن یا آقا به لحاظ مفهومی حسن روحانی، علی مطهری، لاهیجانی و اینها که اصولگرایان اصولگرایان معتدل خونده میشن، اینها همون اصلاح طلبانی هستن که سال 20 سال پیش چجوری فکر میکردن، اینا همونان. برای این با همون بخشی از اصلاح طلبان که همچنان مثل دو دهه اخیر اعتقادی به این دارن که تدریجی باید پیش بریم، با هم دیگه یکی شدن در این حداقل 10-12 سال اخیر. ببینید ما ظلم کردیم، ما خطا کردیم، ما بد کردیم، مردم ناامید شدن، حق دارن که نخوان اون بخشی که نمیخوان شرکت بکنن. من کاملا بهشون حق میدم که نمیخوان شرکت بکنن. این مردم دل زده هستن از اتفاقاتی که افتاده، رفتارهایی که شده، اما احزاب و جریانهای سیاسی که نمیخواهن شرکت بکنن، نخبگانی که نمیخوان شرکت بکنن، اینها یه مقدار تکلیفشون فکر میکنم جدای از اونهاست. من فکر میکنم جریانهای سیاسی که نمیخوان شرکت بکنند، اینها متاسفانه یا افسرده شدند، راه رو سخت میبینند و البته راهکاری هم ندارند که برای برون رفت از وضع موجود. چون راهکاری ندارند، بهترین راه رو در این دیدند که سرمایه اجتماعی جمع بکنند. به چه طریقی؟ به یه طریقی که اصلا جواب هم نمیده، برای همین ایدهشون هم جوابگو نیست. فکر میکنن اگر همسوی با اکثریتی بشوند که نمیخوان تو انتخابات شرکت بکنند. مثلا میگن تو انتخابات قبلی مجلس 40% فقط شرکت کردن، خب این دفعه پس ما بیایم این نمایندگی بکنیم اون 60% که شرکت نکردن یا نمیخوان شرکت بکنند رو. این البته کار زرنگی جالبی است، اما اون مردمی که نمیخوان شرکت بکنن اصلا این جریانات رو، حالا دوستان بخش اصلاح طلبان که نمیخوان شرکت بکنن، رو نماینده خودشون نمیدونند. و اینو من حاضرم بریم بریم نظرسنجی بکنیم توی نتیجه انتخابات. اون بخشی که شرکت میکنند تکلیفشون مشخص میشه که ما شرکت میکنیم، اونا هم شرکت میکنن، آرا مشخصه چقدره. اما چون که اون بخشی شرکت نمیکند، نظر اون مردم مشخص نیست، جایی شمارده نمیشه، هر کسی میگه این رو من نمایندگی میکنم. مثلا حزب اتحاد یا اون بخشی از دوستان اصلاح طلب میگن که ما گفتیم شرکت نمیکنیم، مردم به خاطر ما شرکت نکردند. حزب سیاسی، جریان سیاسی باید راهکار بدهد، ارائه بکنه به مردم آیا مردم شرکت میکنن یا نمیکنن، آیا راه او رو انتخاب میکنن یا نمیکنند، نه اینکه بیفتد به دنبال مردم. آقا شما نونوا هیچ وقت از من نمیپرسه که به نظر چجوری بپزم، نونوا میپزه، من انتخاب میکنم که این نونوا بهتره یا اون نونوا بهتره، این مهندس که ساختمون میسازه بهتره یا اون شرکت بهتر میسازه، ما انتخاب میکنیم. اون مهندسه که نمیتونه بگه که آقا به نظر شما چجوری این آجر رو بچینم، نه نظر مردم چیه، این شکلی نیست. در حوزه قدرت، در حوزه سیاست، این احزاب و جریانات هستن که باید نه کنار مردم بلکه نظرشون ارائه بکنن، پیش بروند و مردم اگر خواستن به دنبال اونها، در حالی که شما اصلا این کارو نکردید. بارها دوستان این بخش دوستان استاتراب میگن ما پشت سر مردم حرکت میکنیم، ما در کنار مردم حرکت میکنیم. ببخشید من این جمله هم بگم، میان روها عرض کردم بخش اصلاح طلبا و بله بخش دیگر اصولگرایان معتدل، اینها با هم دیگه حاضر شدن آبروشون رو بذارن وسط، علی‌رغم اینکه میدونن کاملا جو سیاسی مردم سرد هست، کاملا فضای انتخاباتی سرد هست، ایثارگری کردن علی‌رغم اینکه کاندیداشون بخششون رد صلاحیت شده، میدونن که وضعیت در اون جاهایی که میرن تو مجلس هم کار به کندی پیش میره، خیلی فواید کمی دارد، علی‌رغم تمام انتقادهایی که به وضعیت ساختارها دارن، اما حاضر شدن بیان آبروشون بذارن وسط. تو جایی مثلا مثل تهران ما اصلا شانسی نداریم، یعنی ما سیتا کاندیدا هم که دادیم این رو هم میدونیم که شاید یکیشون فقط بره تو، این رو هم میدونیم با تمام این اطلاعی که داریم با اینها ایثارگری کردن، بلکه بتوانیم حدود 20 تا 30 نفر رو بفرستیم توی مجلس از کل کشور، این 20 تا 30 تا میان رو اگر به درستی توی مجلس بازی بکنند یک اقلیت قوی رو میتونیم شک بدیم، به نسبت قوی و کوچکی رو شک بدیم، بلکه بشه یک بخشی از مشکلات مردم رو حل کرد.
بسیار عالی، متشکرم آقای شفیعیان. حالا میخوام دوباره بحث رو وارد یه موضوع و
من میتونم چون که من
بفهمید کوتاه اگر محبت کنیم،
اولا اینکه شما خودتون رو با آقای عارف که بخشی از جریان اصلاحات وارد یک بازی نمیبینید، ولی با آقای روحانی و آقای لاریجانی، حتی آقای لاریجانی که دیگه اون سو هستش، در واقع میخواهید بیاید در واقع اصولگرای دیگه.
یعنی چی اصولگرا؟
اصولگرای ولی اصولگرای میانه.
اصولگرا هم دفعه قبل تو لیست بود، بله،
ولی از نظر سیاسی دیدگاهش با
آقای کاظم جلالی هم توی لیست اصلاح طلبا بود.
آقای اون ائتلاف کردن با آقای لاریجانی دیگه، اونم اشتباه بود
94.
ولی به هر حال آقای لاریجانی شما میخواهید بیاید با افراد غیر همگنی که اساسا هیچ جهتگیری و چشمانداز مشترکی ندارن و خودتون که با اونها نمیتونید چشمانداز مشترکی داشته باشید، یک جریانی به وجود بیارید. اون تنها کسی هم که الان میانه روی میگه من تا الان دیدم مثلا شماید. بعد دوباره این که میگید بد کردن، چه کسانی بد کردن؟ آیا اون جریانی که قدرت رو در اختیار نداشته، در داخل ساختار قدرت همیشه تلاش کرده که بیاد کار بکنه، بیاد زحمت بکشه، تلاش بکنه، کار خودش رو انجام بده، آیا او بد کرده یا نه؟ اونهایی که اومدن جلوی این رو گرفتن، اومدن نذاشتن که جامعه به راه خودش رو بره، اومدن اصلا نه، اصلا به نظر من اصلاح طلب مهم نیست. ببینید همین اصلا چرا ما باید بیان اینجوری فکر کنیم که اصلاح طلب ها مهمترن؟ نه، اینکه جامعه بتونه، مردم بتونن حرفشون رو بزنن، هیچ اشکال نداره، امکان داره اصلاح طلب ها رأی هم نیارن، اساسا اشکالی نداره، ما بیان 5% آرا رو میاریم، چه اشکالی داره؟ انتخابات درست برگزار بشه، ما 5% آرا رو بیاریم، اصلا ما وارد یک مسیر خیلی خوبی میشیم. اون موقع
کدوم انتخابات به نظر شما همه تایید صلاحیت شده؟ آقای آزاد بوده کامل.
ببینید ما اساسا من اینو بگم،
هفتش آزاد بوده؟
من اینو میگم خدمتتون،
از نظر شما همش
اساسا. ببینید آقای، ما با انتخابات آزاد، اینکه نسبتاً آزاد، شپ آزاد، خب؟ یه دو تا امر مختلفن. اینی که شما دارید میگید و ببخشید شما به این حس که توجه نمی‌کنید، همینو میگم، یک جریانی اومده، حتی رضایت داده به آقای روحانی، حتی رضایت داده به آقای کاظم جلالی، حتی رضایت، حالا این دوستا محترمانه، حالا اختلافات گفتمانی دارم میگم، اینا رضایت داده، بعد احساس میکنه که فقط از من دارن استفاده میکنن، اصلا نه من میتونم افکارمو پیش ببرم، نه اساسا این ساختار با من قهره، این حاکمیت با من قهره،
کارم هر کاری میکنن.
بعد اینجا ببخشید، ما اتفاقا این که ما بیایم حرف ببینیم مردم چی میگن اینا بد نیستا، ولی در واقع ما به این نتیجه رسیدیم، مردم ها به این نتیجه، یه بخش زیادی هم نمیگیم همه مردم، وقتی میگیم مردم یعنی اون آدم اصولگرا هم که صبح وضو میگیره میره رأی میده، اونم میشه مردم، بله. اون آدمی هم که رأی نمیده اونم میشه مردم، اون آدمی که اصلا رأی نداده اونم میشه مردم، مردم یعنی همه تنوعاتی که وجود داره. از این جهت ما با یه بخش های جامعه الان اگر فضا تغییر کنه، حتی به صورت نسبی، امکان این که همون بخش های اون جامعه دوباره برگردن به صندوق رای وجود داره، هیچ اشکالی هم نداره، اونا اگر اطمینان پیدا کنن. برای همین ما گمان میکنم آیه شفیعیان، این که ما بیایم بخوایم یک جریانی جل بکنیم با افراد غیر همگن و بدون یک گفتمان، در واقع اینه که شما اومدید در واقع این بخواید یه چیزایی رو باید
در
یه چیزایی رو باید قربانی کنید پای یه چیزای دیگه، یعنی بیاید مثلا بگید آقا باشه ما به این آقا دیگه، این آقا اینقدر دموکراسی قبول نداره، ما هم قربانی میکنیم دیگه دموکرات نیستیم، یا ما هم اینجوری فکر میکنیم. شما یک جریان اجتماعی که غیر همگن باشه، ببینید اون جریان نمیتونه پا بگیره. حتی آقای هاشمی، خود آقای هاشمی رفسنجانی آدم میانه روی بود در یه جاهایی، آقای هاشمی رفسنجانی نتونست جریان میانه روی رو در ایران نهادینه کنه، آقای مثلا روحانی نتونست جریان اعتدالی رو در ایران نهادینه کنه، یعنی همه اینها باز هم در نهادینه به دلیل عدم وجود بدنه اجتماعی و اینکه نیومدن در جامعه این کار کنن. اگر شما بیاید میانه روی از این منظر بگیرید، قابل قبول، یه جریان میانه روی هم را بنید. ولی اگه بخوایم میانه روی رو در این جهت قرار بگیریم که یک جریان رو خارج از چارچوب ببینیم و خودمون رو به عنوان میانه رو تثبیت بکنیم، این به نظرم
نه
به شما تمیده. خب این تعبیر منه، بله
چون شما عبور کرد آقای،
نه ما عبور نکردیم،
بله آقای عظیمی شما مقاومت میکنید عبور کردید.
آقا دلیل ما حرفو اینجا نمیگن عبور کردن بدتره، ولی ما در چارچوب داریم فکر میکنیم و اتفاقا اعتقاد داریم که ما به جمهوری اسلامی اعتقاد داریم و جمهوری اسلامی همون چیزیه که یعنی جمهور مردم از طریق آرای عمومی بتونن جامعه رو اداره کنن. ما معتقدیم که باید به این روش رفت. این که ما بیایم مثلا آقا به صورت تدریجی درسته، ولی تدریجی که زمانی به وجود میاد که چشم‌اندازی در مورد امید به تحول حداقلی هم وجود داشته باشه.
خب آقای عظیمی، آقای شفیعیان، بحث خیلی
شما سوالتون هم نپرسیدید،
هر روز دیگه اجازه ندید دیگه، ما اینقدر بحث جذاب و داغ برای جو عزیز شده بودش که یه وارد سوالاتمون نشدیم، خیلی از سوالاتمون موند. عرض به حضورتون دیگه، ما تقریبا 4 دقیقه به اتمام برنامه فرصت داریم، هر عزیز 2 دقیقه فقط جنبندی، دیگر چالش رو ادامه ندیم تا بتونیم انشالله برنامه رو به اتمام برسونیم. بفرمایید جناب آقای شفیعی، 2 دقیقه.
آقای عظیمی، جایگزین راه جایگزین شما برای همین که از هم یک مجلسی مثلا مجلس دهم یا یه افرادی مثل خاتمی، مثل روحانی استفاده بکنید برای ریاست جمهوری، راه جایگزین شما چیه؟ مثلا میخواید فکر میکنید که اگر رأی الان ندید، که رأی نمیخواید بدید، مثلا 2 سال دیگه، 10 سال دیگه، 1 ماه دیگه سر مثلا مسئولین به سنگ میخوره و اون چیزی که شما میخواید اتفاق میفته، مثلا یا تورم میاد پایین، چند وقتی تورم میاد پایین، در چه بازه زمانی نتیجه میده این راه شما؟ راه شما هیچ آینده ای رو براش نمیتونید بشمارید، شما فقط دارید نفی میکنید شرکت کردن رو، در حالی که همون شرکت کردنه مثلا مجلس دهم، دوستان خود شما هم توی اون مجلس بودن، برخی مصوباتشون مثلا اون موضوع اسید پاشی یا شناسنامه برای فرزند مادر ایرانی، اینها تو همون اونجا توسط کسانی که من و شما بهشون رأی دادیم تصویب شد، برای یک فایده های حد اقلی داشته، این شکل نبوده هیچی باشه. تبعات منفی رأی ندادن رو شما اصلا بهش در نظر نمیگیرید، یعنی شما هم اون فایده کم رو نداره راهی که میرید، هم اون تبعات که یکیش فشار داخلی بر حوزه های مختلف هست از جمله حوزه سیاسی و فرهنگی، یکی دیگرش افزایش تحریم خارجی، این رو شما باید مسئولیت پذیر باشید. رأی ندادن یک کنش است و کنشگرش باید این تبعات رو باید بپذیر مسئولیتش رو.
آیه عظیمی عزیز جواب بفرمایید و انشاءالله تموم بشه.
خدمت شما عرض کنم که راه ما به طور مشخص معلومه، راه ما اینه که ما میخواهیم آینده روشن برای همه ایرانیان و ایران وجود داشته باشه.
این شعاره، نه راهکارتون،
ما راهکارمون اینه که از هر فرصت حداقلی برای حضور در انتخابات شرکت استفاده خواهیم کرد،
یعنی فعلا
و... ولی امروز احساس میکنیم و میبینیم و شرایط رو صحنه، همون چیزی که میگم، واقعیت موجود جامعه ما هست اینه که صحنه برای یک مشارکت حداقلی یک جریان فکری هم فراهم نیست. همون چیزی که ما الان داریم میگیم، اون جریانی باید مسئولیت تورم نمیدونم تحریم رو بپذیره که قدرت رو در اختیار داره، اون جریانی باید اینو بپذیره که میتونه میاد تو مجلس مصوباتی میذاره جلوی برجام میگیره الان دنبالشه، و اینا همه چیزاییه که وجود داره و متاسفانه وقتی اونها مسئولیتی رو قبول نمیکنن مسئولیت بر عهده اونی که قدرت داره، اونی که
شما قدرت داره ما
اعتماد اینو برای شما
نمیشه، مسئولیت با اون خارجی تاثیر میذاره.
ولی کن ما از حداقل فرصتی که وجود داشته باشه استفاده
کنیم. آقای شفیان بسیار ممنون از هر دو بزرگوار، این بحث روزها و ساعتها ممکنه ادامه دار بشه و بسیار جذاب و چالش برانگیز بوده و هست. خیلی ممنونیم از هر دو بزرگوار، هر دو عزیز که دعوت ما را قبول کردید و برنامه خودتون گفتگوی سیاسی تشریف آوردید. برنامه امروز اختصاص داشت به نقش احزاب و گروه های سیاسی در مشارکت بالای مردم در انتخابات که در خدمت دو عزیز بزرگوار جناب آقای سید هادی عظیمی و جناب آقای شفیعیان بودیم. در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم به برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل میارم. تا حضور دیگر همه شما مهربانان رو به خداوند منان می‌سپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارت.
حضور مردم در انتخابات اثرگذارترین عامل تضمین امنیت ملی است و مردم باید به عنوان صاحبان اصلی نظام شرکت در انتخابات را یک وظیفه ملی و تکلیف شرعی بدانند.
در میان هیاهوی زندگی از کوچه پس کوچه های شهر که می گذری به یاد آور دلاور مردانی را که تا پای جان ایستادند تا ایران بماند.
صدای حلم ناصر امام عشق در دل تاریخ بلند است و این بار حضور امت به راستی شگفت آور است. چه روزگاه شگفتی، همه تاریخ در اینجا
شهیدان پیام دارن برای ما.
این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید و تفکر کنید.
وصیت‌نامه شهید سید رضا فاطمی.
با کمال شناخت، آگاهی، بصیرت و ایمان انتخاب کنید.
شهید ملک حسین اسدی.
با اخلاص در انتخابات شرکت و از خون شهیدان پاسداری کنید.
شهید عباس جوشقانی.
خوب دقت کنید به چه کسی رأی می دهید که اگر خطا کنید در روز قیامت جوابگوی شهیدان خواهید بود.
یه افتخار برای کشورمون، همونطور که تو سالهای قبلم بوده، باعث پررنگ‌تر باشه حتی به نظر من با توجه به جوی که توی دنیا وجود داره. با این اتفاقی که خواهد افتاد خب ایران سرفرازتر میشه دیگه.
به خاطر آینده بچه‌ام که فردا آینده بهتری داشته باشه.
یه رأی دارم، ازش استفاده میکنم و با پای صندوق میرم حتما.
بگذار دشمن خود را بفریبد و در انتظار از پا نشستن ما باشد. آینده از آن فرزندان ماست.
جمعه 11 اسفند روز موعودی است که همه ما ایرانی ها آماده می شویم و هیچ ایرانی در خانه نمی ماند. همه پای صندوق های رأی. قرار است آزمون دیگر که از راه می رسد را ما حضور داشته باشیم و در آن آزمون گل بکاریم. روز انتخابات، روز جمعه 11 اسفند، روزی که به حکم ایرانی بودن مال هر ایرانی است در هر جای ایران پهناور.
همه سر، همه دل، همه تن ایران، توی تو ایران، من ایران، همه ما ایران، دل ما و دیار خدا ایران.